خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری. از آن بهتر و از آن خوشتر نباشد دمی که میرسد یاری به یاری. و حالا در ادامه برنامه ققنوس سری میزنیم به ارمنستان تا وضعیت تدریس زبان فارسی در مدارس ارمنستان را بررسی کنیم. در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با ایروان ارمنستان و در خدمت جناب آقای محمد مسعود صادقی، سرپرست رایزنی فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در امر آموزش و گسترش زبان فارسی در ارمنستان هستیم. جناب آقای محمد مسعود صادقی، سلام، به برنامه ققنوس رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حساب‌تبار، در خدمت شما هستم.
متشکرم، سپاس فراوان، ازتون ممنونیم که در این گفتگو شرکت کردید. جناب آقای صادقی، شما به تازگی از مدرسه شماره 6 گیومری ارمنستان بازدید کردید. درباره این بازدید، اهداف و دستاوردهاش و اهمیت این که از این مدرسه بازدید کردید چه بوده که توضیحات بیشتری رو از جانب شما بشنویم؟ چنانچه گیرنده شما، یعنی گیرنده رادیوی شما روشن هست، ازتون تقاضا میکنم خاموش بکنید، چرا که ما بازگشت صدا داریم.
نه خیر، من رادیو روشن نیست. خب. من ابتدا جا داره سلام عرض کنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ.
سپاس فراوان.
و با توجه به اهمیت آموزش زبان فارسی در مقاطع مدارس ابتدایی در ارمنستان، در واقع یکی از وظایف ما در بعد به ورود به این کشور بازدید از مدارس آموزش زبان فارسی در ارمنستان هست. قبل از مدرسه شش گیومری هم ما از مدارس زیادی در ایروان و در واقع شهرهای دیگه بازدید داشتیم. در واقع مدرسه شش گیومری، حالا با توجه که مختصاتی که داشت، تقریبا فاصله حدود 85 کیلومتری از ایروان، شهر گیومری دومین شهر در واقع بزرگ و پرجمعیت ارمنستان هست. در اونجا در واقع ما مدرسه‌ای داریم که عملا به زبان فارسی خیلی اهتمام دارن. اونها با توجه به اینکه در واقع سابقه زیادی هم در آموزش زبان فارسی دارند، مقام دوم المپیاد رو هم در حوزه آموزش زبان فارسی و رقابت‌هایی که در این خصوص هست کسب کردند. منتها ما مدارس زیادی داریم، فقط این مدرسه نیست، حدودا 18 مدرسه در ارمنستان هست که دو مدرسه، مدرسه شماره 200 و مدرسه کارپی که در نزدیکی ایروان هست، آموزش فارسی به صورت اجباری و سیلابس ها از سوی در واقع وزارت آموزش اینجا و دولت ارمنستان مصوب شده. و
16 مدرسه در ارمنستان به زبان فارسی تدریس میکنن، درسته؟
بله، یعنی در واقع آموزش زبان فارسی رو هم دارن. دو مدرسهش در واقع از این 18 مدرسه به صورت اجباری هست و 16 مدرسه دیگه زبان فارسی جز زبان‌های انتخابی سومشون هستش. یعنی زبان ارمنی، زبان روسی و زبان فارسی رو دانش آموزان به عنوان زبان سوم انتخاب میکنن. مجموعاً اگه بخوام یک آماری ارائه کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، تقریبا بیش از 1300 نفر از دانش آموزان ارمنستان هم اکنون در حال یادگیری زبان فارسی هستن که در واقع یکی از در واقع اهداف رایزنی فرهنگی هم حمایت و در واقع پشتیبانی از آموزگاران عزیز که در واقع واقعا با انرژی خاص و مضاعف این زبان شیرین رو تدریس میکنن به دانش آموزان هستش که این بازدیدها در اون راستا در واقع صورت گرفته و شکل گرفته.
بسیار خوب. اشاره کردید که زبان سوم، در واقع زبان دوم خارجی، زبان اول ارمنی، زبان دوم روسی و زبان سوم زبان فارسی هست که در دو مدرسه هم اجباری هست. علت علاقه مردم ارمنستان به زبان فارسی چه هست و توضیحات بیشتری اگر امکانش هست درباره پیشینه زبان فارسی در ارمنستان هم بفرمایید ازتون ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید، همونطور که میدونید ایران و ارمنستان با ریشه های مشترک تاریخی و فرهنگی بسیار قدیمی و زیادی دارند. از حدود 3000 سال پیش تا به امروز عملا زبان فارسی در این منطقه گویش زبان فارسی وجود داشته و به هر حال خانواده های ایرانی ارمنی که در واقع از سده های قبل به اینجا در واقع مهاجرت کردند، عملا یکی از دلایل اصلی علاقه به زبان فارسی رو به نوعی برخی بزرگان و در واقع اجداد خانواده اصولا به زبان فارسی صحبت میکردن و خیلی اوقات این در واقع خودش دلیلی بوده برای اینکه سینه به سینه در واقع یاد علاقه به یادگیری زبان فارسی در خانواده گسترش پیدا کنه. منتها همونطور که میدونید ما در سرتاسر دنیا در واقع سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و در بنیاد سعدی که در واقع نهاد در واقع متولی آموزش زبان فارسی در سطح جهان هست، زبان فارسی رو که در واقع تدریس میکنن مهمترین علاقه، یعنی که دلیل علاقه مندی به آموزش زبان فارسی رو اغلب علاقه به ادبیات و شعر فارسی و در واقع خواندن شعر فردوسی و خیام و حافظ و سعدی به زبان شیرین فارسی میدونن و من تو همین مدارس که در واقع برای بازدید میرفتم دانش آموزان میخوندن اشعار شاهنامه، اشعار فردوسی رو میخوندن، در واقع سرودهای ایرانی رو میخوندن و کاملا مسلط و با علاقه این کار دنبال میشد. یعنی اون عشق و علاقه به خود ادبیات و شعر فارسی مهمترین در واقع دلیل میتونه باشه. دومین دلیلی که حالا بیشتر شاید در 10-15 سال اخیر بهش گرایش پیدا شده بحث فعالیت در حوزه گردشگری هست. همونطور که میدونید ارمنستان به عنوان یکی از اهداف در واقع گردشگری در واقع منطقه هستش برای ایرانیان و سفرهای بسیاری به اینجا شده و برای اینکه در واقع یک امتیازی برای فعالیت در حوزه گردشگری محسوب بشه، آژانس‌های گردشگری اینجا و حالا البته این تو حوزه بیشتر شاید مثلا سطح بالاتر از مدارس هستش.
درسته.
ولی خب یکی از دلایل هم بحث فعالیت در حوزه گردشگری هستش و اخیرا هم در واقع با توجه به گسترش روابط تجاری میان ایران و ارمنستان و به عنوان یک هاب اقتصادی که ارمنستان میتونه برای جمهوری اسلامی در واقع در نظر گرفته بشه، یکی دیگه از دلایل علاقه به یادگیری زبان فارسی هم واقعا تجارت با ایرانیان هست برای ارمنیان. ولی واقعا مهمترین در واقع دلیل همون علاقه به ادبیات و شعر و فرهنگ و تمدن فارسی هست که علاقه من هستن خانواده ها خصوصا. خصوصا این که در دوره اخیر و شیوع کرونا گزارش هایی که حالا ما میرفتیم مدارس میدادن معلمین و مدیران عزیز، خیلی در واقع خانواده ها چون به صورت آنلاین هست برخی در واقع آموزش ها الان خانواده ها و حتی مادران علاقه پیدا کردن به زبان فارسی و خودش یه فرصتی شده که قبلا در واقع بچه ها و دانش آموزان علاقه داشتن، الان تو خونه چون در واقع صحبت میشه حرف زده میشه خیلی ها در واقع مادران هم گفته شده که علاقه پیدا کردن و در واقع پرسجو میکنن که چطور میتونن به آموزش زبان فارسی در واقع بپیوندن و در واقع این زبان شیرین رو یاد بگیرن.
بله، خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمد مسعود صادقی، سرپرست رایزنی فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در امر آموزش و گسترش زبان فارسی در ارمنستان که در این گفتگو شرکت کردید. براتون بعد از ظهر آرامی رو آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
ارادتمند شما و همچنین تشکر ازتون. خدا نگهدار.
خدا حافظتون. و حالا در برنامه ققنوس میخواییم صدای گرم شما رو بشنویم که شعرهای محلی خودتون رو برای ما خوندید.
دودو بردی ایجاده شرافت یا رسول الله، توتوب امت سنه جشن ولادت یا رسول الله. یعنی وجود حضرت محمد صلی الله باعث شد که عدل و داد در جامعه گسترش پیدا کنه و همچنین امت اسلام به خاطر این عید فرخنده برای این بزرگوار جشن شادی و سرور بگیرد.
یاده کوای بلایان فریاد کردم، آخه امیر وای آمنی را یاد کردم، امیر آمنی نه قربون نه آمد، ای خدا ای جایو
رفتم به سوی صحرا، دیدم سواری تنها، گفتم چه داری در بغل، گفتا کتابی پر غزل، گفتم بخون تا گوش کنم، گفت میزنم طبل علی، میروم پیش نبی، ای نبی راهنما، جای درویشون کجا؟ من این رو از علی گودرس قسمتون عرض میکنم. اسماعیل بیابیم
من از ملک پدر کردم جدائی، گرفتم با غریبان آشنایی، غریبان حالت خوبی ندارن، اول مهر است و آخر بیوفایی. دو بیت به زبان مازنی هم داریم که براتون بخونیم. دو چشم نرگسی دارن محمد، لباس اطلسی دارن محمد، اگر خانی محمد را شناسی بگو سل علا نام محمد.
که باد می رخصد و دریا موج فشان شده از مولود محمد، ستارگان همه محو تماشای رخ زیبای محمد، ملائک همه در حیرتند از جمال بی همتای محمد، فرشتگان همه انگشت به دهان مانده از کمالات محمد، جنیان آهنگ یارب یارب می زنند از ولادت محمد، آب و باد و خورشید و فلک همه مشتاق دیدار محمد، جهان در حیرت است از معرفت و وفا و صفای محمد، افتخار مسلمان گشته سردار دین اسلام حضرت محمد. من به از قم تماس گرفتم، با فرانی هستم.
همان گونه که می دانید، رهبر معظم انقلاب روز گذشته در بیانات خیش افق‌های روشن پیش روی کشورمان را تبیین کردند. بر این اساس ایران عزیز محکمتر و استوارتر از آن است که تحول ظاهری کشورهای به ظاهر قدرتمند در سرنوشت ما تأثیر داشته باشد و کسی هم جرأت و جسارت آن را داشته باشد که به مرز و بوم ما چشمه طمع ببرزد.
همت کنو این جانمون که راهی که در پیش درازه، تاریخ ثابت کرده اینو، این سرزمین اسطوره سازه. وقتی بدونی دشمن امروز لبخندشم اعلان جنگه، هر نکته ای تعبیر داره، هر لحظه ای امکان جنگه، از مرز هامون مطمئنیم چون خاک آرش هاست اینجا، هستی ما نظر وطن شد، مهد سیاوش هاست اینجا. از تو خونه امروز هم وقت دفاع است، آینده و فرهنگمونه، کی گفته از این گربادا حتی یه ذره باک داریم، اصلا بگو طوفان بگیره ما ریشه توی خاک داریم، افتادن رو خاک تسلیم از اوج این افلاک هرگز، حیات من نزل یعنی خون میدیم اما خاک هرگز.
عصرتون بخیر شنوندگان محترم، ساعت 15:49 است. رسیدیم به بخش سیمرغ برنامه ققنوس و همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم خدمتتون، قرار گفتگوی داریم با جناب آقای دکتر حسن اکبری بیرق، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی. جناب آقای دکتر اکبری بیرق، سلام، به ققنوس رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام، خداوند جان و خرد، من هم خدمت سرکار عالی و مخاطبان برنامه خوب ققنوس عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر اکبری، در خدمتتون هستیم تا درباره ادبیات شفاهی، تأثیر و اهمیت ادبیات شفاهی در فرهنگ عامه و همینطور خود فرهنگ عامه صحبت بکنیم. بفرمایید.
من فکر می‌کنم که نقطه ورود ما به بحث باید این باشه که یک تعریف اجمالی از همین مفاهیمی که اسم بردید، ادبیات شفاهی، و ادبیات عامه اول باید داشته باشیم.
آقای دکتر اکبری، من عذرخواهی میکنم کلامت میونه کلامتون، فقط این رو در نظر داشته باشید که ما 6 دقیقه تا 7 دقیقه زمان داریم، یه طوری هم نشه که کلام نامفهوم و بله خیلی متشکرم.
بله، عرض میکردم که تعریفی که ما داریم از این مفاهیم،
بله،
در حقیقت اون معارف، اون جهانبینی،
بله،
و اون نگاه گذشتگان به جهان هستی و پیرامونشون و روابط انسانیه که در قالب شفاهی و سینه به سینه، نسل اندر نسل نقل شده، منتقل شده و به دست ما امروزه رسیده. چون در گذشته ما که لوازم و ابزارهای امروزه رو نداشتیم، تنها راه انتقال این نوع معارف از طریق زبان و گفتگو و به صورت شفاهی بوده که ما اسمشو میذاریم ادبیات عامه یا شفاهی، که در قالب‌های مثلا ضرب المثل‌ها، مثل‌ها یا داستان‌ها، قصه‌ها، داستان‌های تخیلی، لالایی‌ها، حتی بازی‌ها خودشو نشون داده.
بله.
و خیلی مهمه در ساختن و حفظ هویت جمعی یک جامعه، یک قوم، یک قبیله، یک ملت.
بله.
اگر سوال دیگه‌ای هست بفرمایید.
جناب آقای دکتر اکبری بیرق، ادبیات شفاهی در حال حاضر چه کمکی میتونه برای تعامل فرهنگی ما بکنه؟ آیا به اون حد و اندازه و در واقع آن کاربردی رو که در گذشته های دور به صورت قصه خانی و شب نشینی داشته هنوز هم داره؟ یه خورده جایگاهش رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم.
ببینید، در گذشته های دور تعداد افراد بشر که روی کره زمین زندگی میکردن به این اندازه که نبوده کمتر بوده و تعداد حوزه های تمدنی هم محدود بوده و بنابراین خواب های جمعی که اسم فنیش میشه آرکیتایپ ها،
بله،
برخواسته از محیطی بوده که بشر ترش زندگی میکرده و نحوه تعامل و قوم ها و قبیله ها و فرهنگ ها و تمدن های مختلف به این شکل بوده که به اساس اون مشترکاتی که درباره سبک زندگیشون وجود داشت و در قالب همین قصه ها و داستان ها و شعر های عامیانه و مثل ها و بازی ها خودشون نشون داده بود، این میشد یک نوع نحوه تعامل بین قوم ها و قبیله ها و فرهنگ های مختلف. اما امروزه چه کاربردی میتونه داشته باشه؟ اتفاقا در عصری که ما درباره گفتگوی بین تمدن ها، درباره تبادل های فرهنگی با هم دیگه صحبت میکنیم، اینها نقطه آغاز و ایستگاه های محکمی است برای اینکه فرهنگ های متنوع و مختلفی که الان در روی کره زمین حضور دارن، زندگی میکنن، بتونن با هم دیگه بر اساس اون مشترکات، بر اساس اون خوابهای مشترک، رویاهای مشترک، آرمانها و ایدئالهای مشترکی که در قالب همین قصه های قدیمی و عامیانه اون شکل گرفته با هم دیگه گفتگو کنن. یعنی در حقیقت پل ارتباطی بین تمدنها و فرهنگهای متنوعی که امروز در جهان هستی و دنیای بشری وجود داره،
بله،
همین خوابهای جمعی، همین رویاهای جمعیه که در گذشته های دور وجود داشته، کم کم رنگ باخته بود در اثر مثلا صنعت چاپ یا رسانه های متنوعی که الان وجود داره، ولی چون بشر به یک نقطه رسیده که لزوم گفتگو، لزوم تبادل اندیشه درش خیلی الان پررنگه، نیاز احساس میشه، بنابراین فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی که سالانه برای همون سمینارهای مختلفی در گوشه و کنار دنیا برگزار میشه، یک نقطه آغازی میتونه باشه برای تبادل فرهنگی و گفتگوی تمدنی.
بله. جناب آقای دکتر اکبری، به عنوان آخرین پرسش، برای حفظ این ادبیات شفاهی که ریشه در تاریخ فرهنگ عامه ما داره چه باید بکنیم؟ راهکارها چه هست در این دور و زمانی که همه ما به دنبال تصاویر هستیم؟
خوشبختانه چون وسایل ارتباط جمعی زیاد شده،
بله،
در تکنولوژی و فناوری برای ثبت و ضبط این میراث بشری وجود داره.
بله.
در کشورهایی که برای فرهنگ خودشون اهمیت میدن و دارای سابقه طولانی تمدنی و فرهنگی هستن، سعی میکنن که نهادهایی به وجود بیارن که برن مثلا در روستاها، در گوش و کنار دنیا که شاید پای وسایل تکنولوژیک جدید بهش نرسیده،
بله،
و با پیر مردا و پیر زنان صحبت کنن،
قصه
های اونا رو ضبط کنن و همه رو به شکل نوین علمی نگهداری کنن، پیاده کنن،
بله،
کنن، منتشر کنن، تا آیندگان ببینن که آبا و اجدادشون، پیشینیانشون چطور فکر می‌کردن، چطور زندگی می‌کردن، چه نگاهی به جهان پیرامون خودشون داشتن، چه باورها و اعتقاداتی داشتن. در کشور ما هم قدم‌های خوبی اتفاقا برداشته شده، نهادهایی هستن که روی این قضیه کار می‌کنن، ضرب المثل‌ها رو ثبت و ضبط می‌کنن،
بله،
فرهنگ عامه رو ثبت و ضبط می‌کنن. مثلا یه دانشنامه‌ای به اسم فرهنگ عامه وجود داره که خود منم جزو نویسندگانش هستم،
بسیار
خوب، مرکز دانش معارف بزرگ اسلامی میده، داره ثبت و ضبط می‌کنه و این قدم بسیار خوبیه.
در واقع تکنولوژی به کمک حفظ ادبیات شفاهی آمده. خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسن اکبری بیرق، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر حوزه زبان و ادبیات فارسی. با شما خداحافظی میکنم.
من از شما تشکر.
خدا نگهدار. به پایان فرصت برنامه امروز ققنوس رسیدیم. تا فردا ساعت 15، خدا یار و نگهدارتون.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی. جوین تاپ، چهار تا تاپ مخصوصه لباسا، رنگ لباسات تابه تو نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تابه.
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاپ.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان، تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه ای چین چین، سرشار از لیکوپن طبیعی.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. تشکر میکنم از همکارانمون که برنامه زنده ققنوس رو تقدیمتون کردن. اما بیاد شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و مدافع سلامت همراه میشیم با کاروان شهید.
با کاروان